بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به معذر خواهران و برادران عزیز، به ویژه خانواده محترم شهدا، خانواده های 700 شهید اطلاعات عملیات یگانه های رزم خراسان و به طور خاص سرداران اطلاعات عملیات از جمله شهید حسینی و شهید مهرابی، و عرض ارادت ویژه تجدید ارادت به برادران عزیزی که در سالهای جنگ به ویژه در واحد اطلاعات عملیات در لشکرهای مختلف تا مرز شهادت رفتند و برگشتند، و در واقع به یک معنا این برادرایی هم که از او عملیات ها باز موندن باید شهدای زنده اطلاعات عملیات نامید. حالا فرمودن پرواز داری، اینا میخواستن ما رو به زور پرواز بدن و پرپری بدن به قول مشهدی ها. ما چهره بعضی از برادرای زمان عملیات ها، زمان جنگی که میبینم، از رو چهره اونا میفهمم که پیر شدم، چون خودمون که نمیفهمیم پیر شدیم، ولی اونا رو نگاه میکنم میبینم ریشاش رو سفید شده و میگم که نکنه من همسن اینایی. ولی هر وقت به یاد این بچه ها و او خاطرات میفتم احساس میکنم که ما جوانترین افراد، جوانترین نسلیم که تا آخر ما جوان میمانیم، نسلی که در بستر جهاد و شهادت رشد کرد و در و همنشین شهدا بود، همنشین بچهای اطلاعات عملیات بود. این نسل هیچ وقت پیر نمیشه، ریشامون سفید میشه ولی پیر نمیشه، به شرطی که او گوهر اصلی رو در سینه هامون حفظ کنیم تا آخر. آشنایی بنده با اطلاعات عملیات فکر میکنم، یعنی حضور مستقیم بین بچه ها سال 63 در عملیات بدر بود، قبلش در عملیات خیبر و عملیات دیگه که بود اینا تو واحد نبودم، ما تو یگانهای رزم بسیجی تو گردانه ها بودیم، ولی اولین باری که وارد جمع بچه های اطلاعات عملیات شدم در عملیات بدر سال 63 بود برای قواسی، و اونجا آشنا شدم با یک محیط تازه‌ای و یک آدم های جدیدی. هرچه که راجع به خلوص و صداقت و پاکبازی خونده بودیم اونجا روبروی خودم دیدم، از بچه روستایی کشاورز تا کارگر تا شاگرد بنا تا طلبه دانشجو عمله، از خانواده های به شدت فقیر و مستضعف تا خانواده مرفه، دیدم افرادی که هیچ جای دیگری و به هیچ شکل دیگری ممکن نبود کنار هم جمع بشن، اینجا به نام خدا کنار هم جمع شدن. و جالبترین مسئله برای من در بد و ورود به واحد اطلاعات عملیات این بود که احساس کردم از روز دوم، واقعا روز اول دوم یه احساس در من بیدار شد که مثل این که ما با این بچه ها 10-20 ساله با هم رفیقیم، برای اولین بار اینا رو دارم میبینم، اما ما مثل که با هم بزرگ شدیم. صفای این بچه ها که وقتی هر بار که با هم روبرو می شدن گویی بار اول بعد از یه مسافرت طولانی، یکدیگر رو در آغوش می گرفتن، معانقه می کردن، عطر به هم دیگه تعارف می کردن، و من اونجا تجربه کردم از نزدیک که چطور مرگ باوری، شهادت باوری و شهادت طلبی به جایی که اونطوری که همه جا میگن و مینویسن در دنیا که مرگ باوری باعث و مرگ اندیشی باعث افسردگی میشه، چجور مرگ باوری و شهادت طلبی موتور این همه نشاط بود در این بچه ها. کسی واقعا هیچ وقت توی واحد اطلاعات عملیات به خصوص وقتی نزدیک عملیات می شد افسردگی و رکود و رخوت کسی دیده بود؟ هرچه نزدیکتر می شد به زمان عملیات ما نشاط رو و برافروختگی رو در این بچه ها بیشتر می دیدیم. من از بچه ها آموختم که به اون چی که میگیم باید باور کنیم، باور داشته باشیم و اگر شعاری میدیم باید هزینه‌ش رو بپردازیم. به چشممون دیدیم بچه هایی که 6 ماه زندگی، عمر 6 ماه رو هم برای خودشون زیاد میدونستن و معتقد بودن و به شوخی میگفتن که بچه هایی که آمدن اطلاعات عملیات دیگه حد اکثر عمر 6 ماه. آماده باشیم برای که 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه یا بچه ها شهید میشن یا مفقود میشن یا با دست و پای قطع شده برگردن عقب، که باز اینا هم بازنشسته نمیشدن. ما چقدر بچه های دست قطع و پا قطعی داشتیم که دوباره برمیگشتن به منطقه و اینقدر آمدن تا شهید شدن. یک دنیای تازه‌ای بود اطلاعات عملیات برای بنده و برای هر کسی که وارد این واحد و وارد این جمع شد. با مفهوم ریا و نفاق به کلی بیگانه بود این محیط. همه جا مسابقه در خیرات، مسابقه در فداکاری و خدمت بود. تو واحد اطلاعات عملیات کسی اسم نداشت، همش رسم بود، اسمی در کار نبود، همه رسم بود. ما اونجا بچه هایی رو دیدیم از نزدیک که از خدمت کردن به دیگران لذت میبرن. آویزون شدن از جامعه رو، انگل بودن رو یه فضیلت نمیدونن. سر سفره دیرتر میان، سر سفره میدون مین زودتر میرن. هر جا خطر و کار و فشار و فداکاری است اینا اول صفن. هر جا صحبت اسم و رسم و ایناست میبینی آخر صفن. این بچه هایی بودن که من برای اولین بار از نزدیک تو اطلاعات عملیات تجربه شد کردیم و همین باعث شد که تا آخر جنگ تقریبا دل نکنیم از این بچه ها. البته همه واحد ها اینجور بودن، بچه های تخریب هم همینطور بودن. تخریب چیا؟ بچه های کادرها و فرماندهان ثابت یگان های عملیاتی ما هم همینطور بودن. نیروهای ما برخلاف همه ارتش‌های جهان تقریبا ما تو یگانهای عملیاتی تو سپاه و بسیج فرماندهی نداشتیم که یه مرتبه از بالا همینطوری نصبش کرده باشن. فرمانده‌های واحدها، شما همه بچه‌هایی که بودن بهتر می‌دونن، کسانی بودن که از صفر شروع می‌کردن و از 100 گذرگاه شهادت و فداکاری میگذشتن تا میامدن بالا. ولذا توی واحد اطلاعات و جای دیگه ما اگر کسی فرماندهی به بچه ها میگفت که برید به اون سمت فلان کار رو انجام بدید، هیچ وقت تو دل کسی خلجان ایجاد نمیشد که چرا خودت نمیری؟ بلکه خودت نمیری، چرا به من میگی برو؟ هیچ وقت این احساس نبود. یادم میاد عملیات، چون سال بعدش هم در 64 برای ولفجر 8 باز ما توفیق داشتیم در اطلاعات عملیات برای آموزش قواسی عبور از اروند در خدمت برادرها بودیم و سال بعدش هم باز 65 کربلای 4 با اخویمون که قواس اطلاعات لشکر بود که شهید شد، مفقود شد در کربلای 4 و خیلی از دوستان ما که بودن و رفتن. یادم میاد در پایگاه شهید داوطلب سال 64 که آماده می‌شدیم آموزش می‌دیدیم برای قواسی ولفجر 8، به نظرم اگه اشتباه نکنم شهید ستوده تو آموزششون خشن رفتار میکرد. خب لازم هم بود برای که باید بچه ها رو آماده میکرد برای کارهای سخت. یه وقت تو عملیات تو آموزش ها خیلی سنگین سخت بود. آموزش ها خب شبای زمستون ساعت ها تو آب سرد بچه ها مریض میشدن، تب میکردن. می آمدیم عقب گاهی می دیدم یه دیگه آب داغ، یک دیگه هم چغندر و شلغم و اینا درست کرده بودن که همه سرما خورده و مریض بودن، می آمدن می خوردن. بعد بعضی ها مثل ما می رفتیم دیگه می خوابیدیم، استراحت می کردیم چون باز فردا نصف شب باز بیدارمون می کردن. رحم که نداشتن، ولی بقیه بچه ها میرفتن قبرهایی کنده بودن برای خودشون لابلای نخلهای پایگاه شهید داوطلب در شمال آبادان، میرفتن تا نیمه شب و تا صبح توی قبرها مشغول رکوع و سجود، مشغول نوافل، نماز قضا، ختم قرآن. من دو تا فقط خاطره از اینجا بگم و بیام سراغ اصل مسئله. یکی خاطره که با شهید ستوده بود تو آموزش ها که می بردن تو اون لجنا و اینا می رفته می آمدیم، شهید سعیدی رحمت الله علیه ما رو می بردن تو گلا، این منطقه وقتی که جذب می شد این آبراها گل می شد، تو آموزش می گفتن برین توی گلا را برید حساب لجن نوردی کنین، که گاهی تا کمر، تا زانو، تا کمر گل بود، باید می رفتیم. ما زرنگی می کردیم با شهید ابراهیمی، بهش می گفتم که ما همون شب عملیات هر کار باشه می کنیم، اینا رو ولش کن الان، یه جوری قایم بشیم توی آموزش ها توی گل و ملا بی خود نریم. شهید سعیدی که به نظرم در فکر می کنم بهشون مفقود شد بعدن در جزایر مجنون تو سالهای بعد، که واقعا نور ولایت الهی در جبینش بود، خیلی وقتا ایشون دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه می گرفت و نمازهای خیلی عجیبی می خوند. به بچه ها می گفتن بریم هر وقت سعیدی وای میسته نماز، بریم کنارش وایستیم موج نمازش ما رو بگیره، چون گاهی 10 دقیقه تو رکوع بود، گاهی 1 ربع 10 دقیقه تو سجده بود. شهید سعیدی فهمید ما خیلی زرنگیم و تو آموزشان نمیخوایم بیایم، گلی نمیخوایم بشیم، همینطوری مرتب میخوایم بمونیم اینا، یه وقت ما رو کشید کنار هم گفتش که با شهید ابراهیمی بودیم، شهید سعیدی و بنده، گوای فلانی چرا شما نمیرید توی آموزش تو گلا شما نمیرید؟ گفتم آقا ما به وقتش میریم، حالا اینجا الان ملازم نیست. گفت چی از چی شما الان ناراحتی که علی که گلی بشی؟ بیا پرید تو گلا، گلا رو مالید به سرش و صورتش و همینش، گفت آقا آخرش اینجوریه، بیا کیف کن، بیا برای خدا گلیشو کیف کن. یکی این تعبیر ایشون، یکی تعبیر شهید ستوده. ها این شهید سعیدی ایرم بگم، یه شب تب داشتم من، خیلی ها بچه ها خب مریض می شدم سرما بخوردن، شبی تب داشتم آمدم گفتن که بریم آموزش اینا، به ایشون گفتم که آیه سعیدی، بهش گفتم اول گفتم برادر سعیدی من امشب حالم خوب نیست تب دارم اینا، اگه میشه من امشب نیام آموزش. گفت نه نه بیاین باید بریم. یکم آمدیم تو را، 1-2-300 متر آمدیم، واقعا حالت تب و التهاب و تهوع و اینا. برادر سعیدی شد آقای سعیدی، گفتم آقای سعیدی من حالم خوب نیست، اگه اجازه بده من نیام امشب استراحت کنم فردا بتونم بیام. گفت نه خیر آقا باید بیاین. دفعه سوم یک چند صد متر دیگه آمدیم، داشتیم می‌رفتیم طرف بهمنشیر برای که آموزش ببینیم اینا، گفتم سعیدی من دیگه نمیام چون واقعا سرم گیج می‌خورد نمی‌تونستم راه برم. برگشت گفت که فلانی من الان درمانگاه بودم، درجه گذاشتم، او آقایی که تو درمانگاه بود بهم گفت دمای بدن 40 درجه است، 39 تا 40 درجه است. بعد گفت باور میکنی دیشب من تو آب، شب زمستون تو آب، دیشب من از شدت تب تو آب عرق میکردم. بعد گفت ولی فلانی بیا بیا، این آب شفاست، دیگه نه همچی آبی گیرت میاد و نه همچی شبایی و نه همچی بچه هایی. دیگه ما رو به رو دروایسی میشد برد برای آموزش و اینا، ولی بعدها به این جملهش فکر میکردم میدم عجب جمله‌ای بود که دیگه نه همچی آبی و نه همچی شبی و نه همچی بچه هایی. شبای خیلی سختی بود ولی شیرین‌ترین شبهای عمر منه، تا آخر عمرم مطمئنم دیگه چنین شبهایی رو تجربه نخواهیم کرد، چنین آرامشی رو، چنین نشاطی رو، چنین شادی رو. و شهید ستوده که تو آموزش وقت نزدیک شب بلندرم روز قبل از عملیات بود، برای آخرین بار بچهای قواس آمدن کنار اروند که با دوربین نگاه میکردن که هر کسی، هر تیمی باید میدونست کدوم سنگر رو باید بزنه. من تو تیم نفوذ بودم، تو ستونی که شهید ششتری مسئولش بود، ما بودیم و شهید فاضل نژاد و 3-4 نفر بودن که همه فکر میکنم شهید شدن جز 1 نفر از او دوستان. ما قرار بود جلوی ستون بریم و 2 تا سنگر رو 3 تا سنگر رو منهدم کنیم، دیگه تو پاکسازی خط شرکت نکنیم و مستقیم بریم تو عمق این نخلستان پشت اروند. مثلا گفته بودن 700 متر چقدر باید بریم عقب، یه چهارراهی بود اونجا، باید لابلای نخلا کمین می‌گذاشتیم، یکی این افسرهای عراقی که میخوان فرار کنن نتونن برن بزنیمشون، یکی از عقب نیروی کمکی میخواد بیاد با آرپیجی و نارنجک بزنیم که نیروی کمکی تا صبح نیاد تو خط که بچه ها خط رو پاکسازی کنن. البته من اون برای اروند که رسیدم مجروح شدم و صورتم اینا کلن سوخت و یه جایی رو نمیدیدم. و اما این شهید ستوده قبل از اینکه وارد آب بشیم، روز قبلش که داشتیم سنگرها رو چک میکردیم که از کدوم سوراخ، از کدوم دریچه، تو کدوم سنگر نارنجک بندازیم و چجوری سنگر رو منهدم کنیم، به شوخی گفتیم که حالا اگه این تیربار ما هنوز وارد آب نشدیم، یاد وسط آبیم، تیربار ما رو دید و شروع کرد به زدن، اونجا چیکار کنیم؟ برگردیم بریم به سمت چپ، به سمت راست؟ گفت نه آقا، مستقیم میری سمت تیربار. مستقیم به ما راهکار نشون داد. گفت دقیقاً ببین دهنه آتش کجاست، مستقیم میری سمت دهنه آتش. شما هیچ جای دیگه، ما دیگه هیچ جای دیگه کاری نداریم، کار ما همونجاست. با یه شوخی گفت که پشتش هم کاملا جدیت بود. نمیدونم آقای ستوده تو اون عملیات شهید شد یا کربلای چهار شهید شد، چهار بود. و خیلی از این بچه ها که من هر وقت واقعا تو زندگی کم میارم، هر وقت یأس و خستگی سراغم میاد، هر وقت میخوام از بعضی چیزا پشیمون بشم، یاد این بچه ها و اون شبا که میفتم، همین شرمندگی از یک طرف و از یک طرف این نوری که این چهره ای بچه ها داشت، این آدم همی که بیاد میاره، یادش میاد که این راه درسته و باید این راه رو بری و خسته نشی. قرآن کریم یه وعده داده، مفسرین در این باب اشاره کردن که این چطور به مجاهد و به شهید مربوطه. طبق این آیه اینایی که میرن به شهید میشن، توفیق جهاد پیدا میکنن، اینها انتخاب شدن. اینا دو تا خصوصیت دارن. قرآن میفرماد که خداوند میفرماد اگر یه عده‌ای ببرن و راه طی شده رو برگردن، فکر نکنن که این راه بدون راهرو میمانه. میفرماد که اگر شما برید، خداوند به جای شما یستبدل قوما غیرکم، کسای دیگه ای هستن. شما فکر نکنید اگر شما نبودید، این جهاد پیش نمی رفت. نه، منت نگذارید که ما بودیم که چه کردیم. خدا بر شما منت گذاشت که از بین این همه آدمی که میتونستن بیان جبهه و نیامدند، خدا شما رو انتخاب کرد. ممنون خداوند باشید، نه که منت بگذارید. و هر وقت بخواید فکر کنید که اگر ما نبودیم فلان کار نمی شد، به یاد این آیه بیفتید که خداوند اصلا همیشه در طول تاریخ یه عده‌ای آمدن، بعد تا آخر رفتن، یه عده‌ای تا وسط راه آمدن جا زدن، خداوند فوری جایگزینشون و افراد دیگه ای رو که لیاقت داشتن گذاشته و خدا معطل هیچ کس نیست. و بعد این آیه دیگه که میفرماد، خداوند میفرماد کسانی رو من توفیق میدم برن به جهاد، کسانی رو میفرستم به جبهه که اونا دوست منن و من دوست اونها. اصلا این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه. اونا عاشق من میشن، عاشق منن و من عاشق اونها. تعبیر خداوند در قرآن اینه، فسوف یأتی الله بقوم، به زودی خداوند کسانی رو، مردمانی رو خواهد آورد و وارد این عرصه خواهد کرد که یحبهم و یحبونه، اونها خدا رو دوست دارند، خدا اونها رو دوست داره. یک رابطه عشق متقابل بین اونها و خداست. اونها عاشق خدایند و معشوق خدا هستند. این بخش دومش جالبه که خدا هم عاشق اوناست. این تعبیر قرآنه، حب دو طرفه. یه همون بچه هایی بودن که ما میدیدیمشون دیگه تو منطقه ما، یادمونه اینا همین تمثلاق همینا بودن، عاشق خدا و معشوق خدا بودند. و خداوند میفرماد من دینم رو دست هر کسی نمیدم، به هر کسی اجازه نمیدم بیاد جبهه و جهاد کنه و بعد شهیدم بشه. من اجازه نمیدم به هر کسی بیاد. اینجوری نیست عالم که آقا حالا یک کسی داشت انجه داد نرد میشد، اتفاقی سوار یه ماشین شد، اتفاقی رفت جبهه، اتفاقی هم شهید شد. ما آدمی دیدیم تو همین قواسای لشکر خودمون در عملیات کربلای 4 که تا جبهه نیامده بود نماز درست نخونده بود. من یه وقتی چند بار گفتم توی جلسات که اخوی ما همون روزی که شب شهید شد، چند ساعت بعد، چون شب عملیات کربلای 4 ما رسیدیم خط، سنگر متلاشی شده رو نشون داد و پوتینی که توش پای قطع شده ای بود و خون به در و دیوار سنگر بود. گفت دیشب شب قبل از عملیات اینجا خونپاره خورد و دو سه تا از بچه‌ها شهید شدن. یکیش یه آقا بود که میگفت خود ای به ما میگفت که من تا حالا نماز نخوندم، من اهل مشروب بودم، من اهل هزار جور کتابتگاری بودم، من نمیدونم چجوری یه مرتبه بین شما سر کلم پیدا شده اینجا. و اخوی ما میگفت به ایشون نماز یاد دادیم که نماز بخونه و ایشون شب قبل از عملیات شهید شد. یعنی شاید اولین شهید قواس کربلای چهار تو لشکر، تو اطلاعات لشکر ایشون بود و یکی دو نفر دیگه. همون هم اتفاقی نیومده بود، او هم اتفاقی نیومده بود. مگه ما نداشتیم آدمایی که سالها تو جبهه و جنگ بودن و بعد پشیمان و مسئله دار و مردود شده از برگشتن؟ مگه ما نداشتی؟ مگه ما تو رفقامون نداشتی؟ خب ما هم آدمی داشتیم بی نماز آمد جبهه نماز خون شد دو روز بعدم شهید شد. هم آدمی داشتیم که چهار سال پنج سال تو منطقه بود و شهید نشد و بعد برگشت و اصلا خطش رو کلا عوض کرد. این دوتا نشون میده که این انتخاب اینا یعنی یه صلاحیت های یه لیاقت های لازمه، اتفاقی نیست. خدا میگه دینم رو دست هر کسی نمیدم، باید عشق دو طرفه باشه. یحبهم و یحبونه. و بعد در جای دیگه در قرآن بفرماد که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. به مردم بگو، به مسلمان بگو اگه شما خدا رو دوست دارید باید تبعیت کنید، باید هزینه بپردازید، باید راه بیفتید. اگر هزینه پرداختید اون وقت یحببکم الله و خدا هم شما رو دوست داره. این آیه دیگر از قرآن که الگو پیامبره. و بعد بزرگان میفرمان این تعبیری که در زیارت امین الله هست که میفرماد خدا عرض میکنه خدای من رو جزء به من یه همچین صفتی بده، توفیقی که محبتن لصفت اولیائک، هم عاشق دوستان برگزیده تو باشم، هم بلافاصله محبوبتن فی ارضک و سمائک، در زمین و آسمان محبوب باشم، یعنی هم عاشق باشم هم معشوق باشم. این توفیقو بده. وقت راجع به این میگن این شهید خونش اولا طاهره، برخلاف همه خونها که نجسن، خون شهید طاهره، پاک، تنها خونی که پاک. شهید احتیاجی به غسل نداره. وقت نه تنها خون شهید طاهره بلکه مطهره، یعنی هم خودش پاکه هم پاک کننده است، تاریخ رو پاک میکنه، یه جامعه آلوده رو تطهیر میکنه خون شهید. تنها خونی که نجس نیست، نجس هم نمیکنه، بلکه طاهره و مطهره، هم پاکه و هم پاک میکنه و تطهیر میکنه خون شهیده. اینم ارزش که لوشن بشه چیز. بعد خداوند میفرماد چنین کسانی که به زودی خداوند کسانی را خواهد آورد و به جای شما خواهد آورد و توی صحنه وارد عرصه خواهد کرد که این خط مبارزه حق علیه باطل رو ادامه بدن، که یحبهم و یحبونه، خود عاشق خدا باشن و معشوق خدا باشن. و دو تا صفت دارن، اذلتن علی المؤمنین، پیش مؤمنین متواضعن، اعزتن علی الکافرین، در برابر خط کفر اینا محکمن، در برابر کافران و خط باطل اینا محکمن، قاطعن و در برابر خط ایمان اینا متواضعن. اذله علی المؤمنین و اعزه علی الکافرین. و وقت فرق شهید با مرده معلوم میشه دیگه. بقیه مرده ها هر کسی هم که باشن، به تعبیر روایت میفرماد وقتی میمیرین فسار جیفتن بین اهله، یه مرداری میشن رو دست خانواده خودشون هم میمونن. فسار جیفتن، یه مرداری میشن بین اهله، رو دست زن و بچه و خانوادهش هم میمونه و میخوان فرار کنن ازش زودتر. و اسلموه الى عمله، تسلیمش میکنن به اعمال خودش، ولش میکنن، میگن این تو این اعمالت، خدا حافظ. اما در مورد شهید میفرماد بل احیاء زندگانند عند ربهم یرزقون، پیش خداوند دارن رزق خاص میخورن، رزق خاص. رزق شهید با رزق همه دیگران بعد از مرگ متفاوته، رزق خاصی دارن که عند الله، رزقی که تو میهمانی خصوصی خداوند، عند الله یعنی میهمانی خصوصی خدا. احیاءن عند ربهم یرزقون، طاهر و مطهر. این تعابیرش که راجع به شهدا هست. حالا لازم میخوام بگم که اینجا ما جمع میشیم به یاد شهدا و مثلا بچه‌ها رفتن، کاش که نمی‌رفتن، خوب شد ما دیدید نزدیک بود او رفت، دیدید خدا رحم کرد نزدیک بود ما رفتیم، اگر به جایی که این ورم خود 5 سال بیشتر خورده بود ما رفته بودیم. خدای شکرت الحمدلله که تیر 5 سال بیشتر خورده یا ترکش. اینا چیزایی که ته دلامون گاهی میگیم زمزمه میکنیم، اینا همه علائمه که همین چیزا رو باور نداریم. و الا انتخاب انقدر مهم بود، ما دیدیم تو عملیاتی، تو همین عملیات بعد چهارراه خندق، صحنه‌ای که من خودم دیدم، البته همه شهدا شهیدن، همه هم معجورن، همه هم پیش خداوند مرزوقن، اما باید شهید داریم تا شهید، مجاهد داریم تا مجاهد، مؤمن داریم تا مؤمن، عالم داریم تا عالم، عامل داریم تا عامل. بچه‌ای بود که صبح تا ظهر روزی که چهارراه خندق سقوط کرد که شهید برونسی و شهدای دیگه اونجا موندن، ما آدمی دیدیم که این سر پا رو خاکریز در حال سقوط، که پشت خاکریز آدم سالم واقعا نبود، نزدیکای زور که دیگه چیز شد، همه یا شهید بودن یا مجروح افتاده بودن یا رفته بودن عقب. 7-8 نفر شاید تو چهارراه خندق بودن، ما هم می‌خواستیم دریم گیر کرده بودیم، حالا یا فکر نکنید ما جزو اون 7-8 نفر بودیم، ما هم دو سه بار اومدیم فرار کنیم گیر افتادیم، جزو اونایی که وایستاده بودن، اونا هم فکر می‌کردن ما برای اونا وایستادیم. ولی دیدیم اونجا که یه بچه‌ای رو که یه جوانی رو که توی خاکریز تیربار و آرپیجی گذاشته بود 40 متر 30 متر با فاصله ها و میدوید اینجا آرپیجی میزد، باز میرفت اونجا پشت تیربار میزد برای که دشمن فکر نفهمه که پشت خاکریز دیگه کسی نیست. الان فکر میکردن کسیه، به خودشون میگفتن هنوز پشت تیربار که پشت خاکریز واقعا دیگه کسی نبود که بتونه، ما هم که بودیم افتاده بودیم، یعنی از یا زخمی بودن بچه‌ها یا خسته بودن، کار نمی‌شد کرد. صحنه‌ای که عراقی‌ها آمدن بالای خاکریز سمت راست ما و تیر خلاص به مجروحین ما زدن، این صحنه من خودم دیدم. ولی حالی که بلند شیم و کاری بکنیم نداشتیم، اینقدر خسته و واداده و مجروح و اینا، ولی دیگه تو این صحنه تو یک همچی وضعی این بچه‌ای که 3 ساعت سر پا پشت بالای خاکریز میدوید و میزد و از حال میرفت از خستگی، 2-3 بارم ترکش خورد، دست و بالش بست و اینا، همه چیز حساب کتاب داره. چقدر تیر و ترکش از کنار سر خود شما ها بچه‌ای که تو منطقه بودین، چقدر تیر و ترکش از کنار سر و صورت شما رد شد و به شما نخورد. قرآن میفرماد که فمنهم من غزا نهبه فمنهم من ینتظر، یه عده‌ای رفتند یه عده‌ای هم موندن اما وانموندن، وامونده نیستند. فمنهم من ینتظر، یه عده‌ای هم موندن منتظرن، منتها یک بعدش هم یک قیدی داره، و ما بدلو تبدیلا، عوض نشدن، خط عوض نکردن. و من هم من ینتظر، یه عدهشون هم موندن شهید نشدن، خدا نگرشون داشت که این خط رو ادامه بدن، اونا منتظر شهادتن. و ما بدلو تبدیلا، حرفاشون رو و اصولشون رو عوض نکردن. حالا من یه نکته به شما بگم راجع به، من میخوام بگم این عملیات بعد از جنگ از عملیات زمان جنگ از یه جهاتی واقعا سخت‌تر بود. عملیات های زمان جنگ الان که نگاه میکنم خیلی خوب بود، خیلی راحت بود، توی شما دوستت معلوم بود، دشمن معلوم بود، معلوم بود به کدوم خاکریز باید بزنید و کی تو رو داره میزنه، کی داره تو رو میزنه، اینا همه معلوم بود. ولی بعد از جنگ اتفاقات میافتاد و افتاد که معلوم نبود گاهی، ولی معلوم نیست گاهی کی به کیه، معلوم نیست کی کیه، کی چی میگه. این عملیات این جهاد سخت‌تر از جهاده. بی خود نبود که وقتی از یک عملیات سختی برگشتن مؤمنین، مسلمان ها، مجاهدین، رزمنده ها، پیامبر فرمودن که این پایان یک نبرد ساده بود، این پایان یک نبرد ساده، یک نبرد کوچک، جهاد کوچک، جهاد اصغر بود، پس اینک نبرد اصلی و بزرگ آغاز میشود. علیکم بالجهاد الاکبر. پیامبر فرمود این جنگ کوچیکه بود که تموم شد، که این همه شهید، مجروح، درد، گرسنگی، تشنگی، خطر، اینا کوچیکش بوده. پیامبر فرمود جنگ بزرگ شروع شد. گفتم جنگ بزرگ چیه؟ فرمودن که نبرد با خود، با خودمحوری، جهاد با نفس. با این دشمن اگه راست میگید بجنگید، با اون دشمن بیرونی جهاد آسون بود، با این یکی سخته. همودن نبرد سنگین، نبرد سنگین و واقعی آغاز شد. هم جهاد اکبر تو عرصه اخلاقی، تو عرصه مالی و هم تو عرصه سیاسی، همین هوشیاری سیاسی که همیشه نیاز داریم. و من یه نمونه اینجا عرض بکنم در صدر اسلام که قرآن بهش اشاره کرده، من خواهش میکنم دقت بکنید که چطور قرآن تکلیف ما رو تو همه دوره‌ها و برای همه پیچ‌های مهم تاریخی، پیچ‌های مهم زندگی تکلیف ما رو معلوم کرده. که یه نمونهش این که چطور پروژه‌های عوام فریبانه گاهی در طول تاریخ در صدر اسلام هم بود، استعمال ظواهر نهضت علیه باطن و آرمان نهضت اتفاق می‌افتاد. یه جریان پیچیده‌ای در زمان خود پیامبر با استفاده از محمل‌های دینی و شعائر اسلامی علیه پیامبر درگیر شد، حتی از خود پیغمبر استفاده ابزاری می‌خواست بکنه و از مسجد استفاده ابزاری بکنه. در زمان خود پیامبر یک کمچی پروژه‌های پیچیده‌ای اجرا می‌شد. این نمونه رو عنایت بفرمایید آیه 107 سوره توبه. حالا اگه وقت کردین بعد برید به تفاصیل نگاه کنید. من یک کمی اینو بشکافم. اولا این آیه یه شأن نزول جالبی داره که طبق بعضی روایات نشون میده یک ائتلاف پیچیده‌ای بین کفر خارجی و توطئه داخلی اتفاق میفته. یک شخصیتی در مدینه داریم به نام ابو عامر. ابو عامر از رهبران جبهه نفاق در مدینه است. در این حال پدر شهیده، چون خانواده شهیده. کدوم شهید؟ شهید بزرگ اسلام جناب حنظله قسیل الملائکه، چون پدر این شهیده. حنظله قضیهش همه میدونید دیگه، شب ازدواج و عروسیش از حجله دامادی میره به سمت جهاد با مشرکین، میره برای عملیات و از همونجا بدونه که حتی قصد کرده باشه شهید میشه. میره خط مقدم که فرمان پیغمبر زمین نمونه، از جهاد عقب نمونه و شهید میشه. این لقب قسیل الملائکه هم که به ایشون نسبت میدن برای همینه که ایشون غسل نکرده به جبهه رفت تا فرشتگان الهی غسلش بدند. حتی اینقدر وقت حاضر نشد بگذاره برای که از جهاد و از شهادت و از عملیات عقب بمونه. خانم ایشون هم دختر یکی دیگه از رهبران بزرگ منافقین و نفاق در مدینه است. خانمش دختر عبدالله ابن ابی. عبدالله ابن ابی فرمانده اصلا یه تشکیلات عظیم منافقین در مدینه است. حالا ببینید دوتا پدرها جز رهبران ظاهرن اسلام آورده باطنن کافر و منافق و توطئه‌گرن، بچه هاشون این عروس داماد برخلاف اونا. خانم ایشون همون عروس خانم که چند ساعت بیشتر شوهرش رو ندیده، وقتی که شوهرش ازش جدا میشه و میره برای جبهه و شهید میشه، ایشون همون شب یه خوابی میبینه و بعد خوابش رو تعریف میکنه. میگه دیشب خواب دیدم که آسمان شکافت و حنظله مرا بالا برد و سپس دوباره آسمان به هم آمد و دیگر او را ندیدم. حنظله که رفت امروز داره میره، من مطمئنم دیگه بر نمیگرده و شهید میشه. این پسر و دختر پدراشون از رهبران دشمن. خود این حنظله جوان 22 ساله است. این پسر رزمنده این طرفه در جبهه اسلامه. پدرش و پدرزنش جز رهبران منافقین علیه پیغمبر در مدینه توطئه میکنن. هر دو از رهبران مدینه قبل از اسلام بودن که بعد مسلمان شدن ظاهرن، برای که به رنگ زمانه در بیان بعد گفتن از این بعد با ظاهر اسلام کارامونو پیش میبریم. شب عروسی هم بهشون میاد از پیغمبر اجازه میخواد، امشب شب عروسی منه، اگه شما بفرمایید من الان میام با شما، اگر اجازه بدید امشب، چون طبق قرار قبلی خلاص ما کارت دعوت فرستیدیم برای مهمونا و امشب باشگاه گرفتیم و عروسی داریم و اینا، من امشب این مجلس عروسی رو شرکت بکنم و بعد خودم رو برسونم به مجاهدین، یا ای که بیام، هر جور شما بفرمایید. وحی نازل شد بر پیامبر که اجازه بده، برای که خداوند به نظر من فکرم اینجوری آمد خداوند می‌خواست یه پروژه قشنگی اجرا بشه و این پروژه تا ابد تو طول تاریخ خواندنی باشه و درس گرفتنی باشه، که این بمانه و از هجله بیاد به سمت، از هجله عروسی و از آغوش همسرش بیاد به هجله شهادت و آغوش تیر و ترکش و حتی غسلشو نکنه و بیاد. ابو عامر کیه؟ پدر این شهید، اینو دقت کنید. ابو عامر قبل از اسلامم یه آدم مذهبی معنوی بود، مسیحی بود، مشرک نبود، مؤمن بود، یه آدم فاسد و فاجر و اینا نبود، سوابقش هم سوابق بدی نبود. ابو عامر عابد و زاهد بود، اهل کرامات بود، اهل پیشگویی بود، براش نوعی مرجعیت معنوی علمی در مدینه قبل از اسلام، قبل از پیامبر قائل بودن. نه فقط مسیحی ها قبولش داشتن، حتی مردم عادی مشرکین مدینه هم به ابو عامر احترام میگذاشتن، به عنوان یه آدم با شخصیت معنوی. نفوذ زیادی داشته در خزرجی ها و از پایه‌های اصلی انصار بوده بعد از اسلام. اصلا جزء راهبان مسیحی بود که طبق بشارت های پیشبینی هایی که انجیل و تورات داده بودن، اینا منتظر ظهور پیامبر آخرالزمان بودن در جزیره العرب. آمده بودن یه عده اینجا مسیحی و یهودی که چون طبق بشارت تورات و انجیل پیامبر آخرالزمان میدونستن اینجا مبعوث میشه، آمده بودن که تا آمد اینا زود ایمان بیارن و جزء اولین یاران او باشن. ولی وقتی که آمد باش در افتادن، هم یهودیا هم بخشی از اینا باش در افتادن، به خصوص وقتی که ایشون پیروزی، خب وقتی پیامبر ظهور کردن آمدن ایشون مسلمان شد، وقتی که پیروزی مسلمین در جنگ بدر رو دید و دید کاروبارشون داره به خطر میفته و یه مدتی تظاهر به همراهی با پیامبر و اسلام نمایی کرد، کم کم دیدن اینا دکونشون کساد شد، ارزش‌ها عوض شد، آدم مهم دیگه، ای که اونایی که قبلا مهم بودن و بی اهمیت عوض شد، یه مرتبه همه مهم شدن. این تو سرش اومد که پس ما چی؟ اینا کم کم زاویه گرفتن، با پیغمبر در افتاد، بعدن هم مجبور شد از مدینه فرار کرد به مکه، یعنی به پایگاه مشرکین و دشمنان پناهنده شد، پناهندگی سیاسی گرفت از مکه، از مشرکین. اونجا میرفت در مکه قبائل رو تحریک میکرد که حمله کنید به پیغمبر و بجنگید و اینا رو از بین ببرید. حالا آدم عابد زاهد مسیحی که ایمان آورده مسلمان شده، جنگ احد رو تحریک، جزء تحریک کننده های جنگ احد، در جنگ احد پسر اون طرف جبهه داره میجنگه، پدر این طرف جبهه، جزء فرمانده های تاکتیکی نیروهای مشرکینه تو جنگ احد، پدر این طرفه، پسر اون طرفه، جزء طراحان جنگ احد. یکی از تاکتیکاش این گودال هایی بود که دستور داد همین ابو عامر، چون منطقه مدینه هم خوب میشناخت، خط داد یه گودالایی بکنیم بین دو خط، تو این مانورها و عقب جلو رفتن نیروها این گودالا باعث میشه که نیروهای اسلام تجزیه بشن و بهشون ضربه بزنیم، و این تاکتیکش موفق هم بود. پیامبر اکرم تو یکی از همین گودالا افتادن و مجروح شدن، دندانشون شکست و بعضیا فکر کردن ایشون شهید شدن، که مسلمان ها فرار کردن رفتن، گفتن پیغمبر شهید شد دیگه، تموم شد رفتن. فقط یه چند نفر اطراف پیامبر موندن، علی ابن ابی طالب علیه السلام بود، زبیر بود، علی و زبیر و ابو دجانه، و 4-5 نفر گفتن ما وای میسیم تا شهادت و پیامبر رو تنها نمیگذاریم، که هم علی هم زبیر، همه اینا، همین زبیر و طلحه و زبیر مشهور، اینا به شدت هم مجروح شدند. زبیر اونجا تا مرز شهادت رفت در دفاع از پیغمبر در کنار امیرالمومنین. اون وقت اینا رو دارم میگم، قصه نمیخوام بگم، میخوام نتیجه بگیریم برای امروزمون و برای فردا و بفهمیم چقدر پیچیده است و خیلی مواظب باشیم، خیلی مواظب باشیم. ممکنه 20 سال 30 سال سابقه جهاد و نماز و عبادت داشته باشی، یک شبه به باد بدیم که تا آخر ما رو راه نمیکنن. اصحاب فرار کردن و نهضت و رهبری ضربه سنگینی در احد خورد، ولی باز دید اینا سرپا هستن. بعد از جنگ احد ایشون با غرب تماس گرفت، با امپراتوری روم، پشت پرده مخفیانه منافقین پشت جبهه اسلام با امپراتوری روم، یعنی با غربیا مرتبط شدن، ارتباطات مخفی با هم داشتن. ابو عامر یکی از سرپل‌های ارتباط با امپراتوری روم هراکلیوس هراکل هست، با اون متصل میشه، یه تقسیم کاری میشه بین اینا، بین جبهه خارجی و جبهه داخلی، یک شبکه قوی ابو عامر تشکیل میده پشت جبهه پیامبر. اینا که عرض میکنم همه با سند بر اساس روایات و تفاصیل دارم از روی اونا میخونم براتون. یک شبکه قوی در پشت جبهه نهضت بین مسلمین ایجاد میکنه، با امپراتوری روم وصل میشه، میگه که من از پشت جبهه پیغمبر از درون مدینه برای شما اطلاعات و اخبار میارم و از پشت ضربه میزنیم و مردم رو، مسلمان رو، ما بینشون جنگ روانی ایجاد میکنیم، به جان هم میندازیم، روحیه‌هاشون رو تضعیف میکنم، نیروهای ما، هم متحدین ما در پشت جبهه، شما متقابلا حمایت مالی و سیاسی بکنید، کمک عملیاتی بکنید و هر وقت شرایط آماده شد حمله نظامی کنید و بیایید با کمک هم کلک این حضرت رو بکنیم و مدینه رو جارو کنیم. شبکه نفاق پشت جبهه، ارتباط با دشمن خارجی، امپراتوری روم در غرب. روش کار ابو عامر چی بود در مدینه؟ باز طبق روایات ملاحظه کنید، ابو عامر خودش آدم سابقا عابد، زاهد، راهب، پدر شهید، سر منافعش و باندش چیکار میکنه؟ کسانی که بین زبان و قلبشون کم کم فاصله میفته، با رومی ها میسازه علیه پیغمبر. یک جبهه فرعی روشش اینه، یک جبهه فرعی پشت جبهه علیه پیغمبر باز میکنه تو مدینه، استفاده از مفاهیم اسلام علیه اسلام. میگه ما صریحا نمیتونیم با سمبول های کفر و شرک به جنگ اسلام بیاییم، با سمبول ها و شعارها و شعائر خود اسلام تیشه به ریششون بزنیم، با ادبیات اسلام بریم به مبارزه با اسلام، با کاریکاتور مسجد بریم به جنگ مسجد. قضیه مسجد ضراره، اسلام کاریکاتوری، ظاهر اسلام رو علیه باطنش به کار بگیریم، عوام فریبی کنیم، برخورد ابزاری با دین، با نهضت برای اهداف ضد دین، از امکانات سیستم علیه خود سیستم استفاده کنیم، از سمبول های دینی علیه دین، از قانون علیه قانون، براندازی اسلام به روش ظاهرا اسلامی، یعنی با تیشه اسلام بزنیم به ریشه اسلام. با تیشه شرک و بت پرستی نمیشه، با بتخانه دیگه نمیشه به جنگ مسجد رفت، با مسجد به جنگ مسجد برید. این خط ابو عامره در مدینه. مسجد ضرار یک تاکتیک فوق العاده پیچیده و فتنه انگیز بود در صدر اسلام و بعدها در طول تاریخ اسلام به شکل‌های دیگه‌ای بازسازی شد. روششون این بود یک مسجد قلابی بسازیم با اهداف سیاسی برای فریب دادن آدمای سطحی و از پشت ضربه زدن به پیغمبر. خب بعد برای جو کارا هم باید بگردن یه افراد ساده لوحی رو پیدا بکنن به عنوان آلت جرم جلوی ویترین بذارن که یه سابقه ای دارن، یک بالاخره سادگیایی دارن، اینا رو بذارن اون جلو ازشون استفاده کنن برای فعالیت سیاسی. این خطی بود که ابو عامر داد به پشت جبهه به همجنایی‌هاش تو مدینه که پایگاه بزنید. متا گفت چون صریحا پایگاه ضد اسلامی نمیشه زد، پایگاه اسلامی میزنیم، یه مسجد بزرگ بسازید با شکوه. خودش هم از اون طرف با امپراتوری روم و غربی‌ها ائتلاف داشت، پشت پرده مذاکرات بود، تقسیم کار کردن. پیغمبر فرمودن این آدم فاسقه و توطئه‌گره، اینقدر انگیزه برای مسجد سازی و عبادت یعنی چی داری؟ دوستانش در مدینه رو از مکه پیغام داد در مدینه، دوستانش گفت شما برید پیش پیامبر این کارا رو بکنید. منافقین پشت جبهه اومدن خدمت پیغمبر رو مساکم الله بالخیر و آقا مثلا و با اجازه حضرت علی ما میخوایم با اجازهتون یک مسجد با شکوهی اطراف مدینه بزنیم تو منطقه خودمون و از حضرت علی هم میخوایم تشریف بیارید و اینجا رو متبرک بفرمایید، افتتاح کنید این رمان مسجد رو، شما قیچی بفرمایید و اولین نماز رو خود حضرت علی اینجا بخونید که این مسجد دیگه با نماز حضرت علی متبرک شه و افتتاح بشه. پیامبر فرمودن اونجا نزدیک شما که مسجد قبا هست، اون مسجدی بود که خود ما ساختیم، اون مسجدی که بنیانش و اساسش بر تقوا بود، چرا اونجا نمیرید نماز بخونید؟ گفتن آقا بله هست، ولی میدونید روزای بارونی رفت آمد مشکل میشه، گاهی پیرمردا پیرزنا آدمای مریض داریم، همین مقدارها هم براشون مشکله. پیامبر فرمودن که خب حالا که ما عازم جهاد هستیم برای نبرد تبوک، نبرد با امپراتوری روم، ارتش غربی، ارتش استعماری غرب، ارتش کفر، فرمودن ما الان داریم میریم برای جهاد و عملیات و جبهه، بعد که از جبهه برگشتم اگر خدا بخواهد میام، اگر خدا بخواهد. در ضمن این تیپا جبهه هم دیگه نمی آمدن، فقط مسجد و اینا می سازن، اما دیگه این که بیان جان و مالشون رو بدن تا آخرش نمی آمدن. خب الان ببینید چی اتفاقی افتاده، پیغمبر با ارتش روم و ارتش غرب درگیره، جبهه خارجی باز شده، متحدین اونا در پشت جبهه با استفاده از شعارهای اسلامی جبهه داخلی باز کردن، بعدم گشتن یه جوان مؤمن خیلی خوش قرائت خوش سیمایی که ولی والین و خیلی درست و قشنگ میگه پیدا کرده بودن، این رو به عنوان امام جماعت در این مسجد بگذارن که هر کم میدید بگم آقا بچه آدم خوبیه، آدم خوبیه، ظاهرش خوب، نمازش هم که خوب میخونه و ما هم چیز خلاف شرعی ازش ندیدیم، به نام مجمع ابن حارثه، حالا فعلا ایشون امام مسجد باشه، به ایشون اقتدا بکنیم فلان. خب پیامبر میرن جبهه، با مجاهدین، با رزمنده ها. یک مانور قدرت در برابر ارتش غرب میدن، رومی ها میترسن، جنگ در نمیگیره، ارتش امپراتوری روم عقب نشینی میکنه. پیغمبر و مسلمان ها برمیگردن. این آخرین غزوه پیغمبره، آخرین عملیاتی که پیامبر خودشون درش شرکت داشتن و فرماندهی کردن. حالا برگشتن، هنوز وارد مدینه نشدن. همین آقایون که اهل جهاد با رومی هایم نبودن، ولی بین بعضی مجاهدین هم نفوذ کلمه داشتن، بعضی از مجاهدین هم طرفدار اینا بودن. اینا میان به استقبال پیامبر، فرصت نمیدن ایشون بره مدینه، بره خونش، بعد برن پیش ایشون. اصرار سر را که آقا خودتون فرمودید که برگردید از جهاد، تشریف میارید به مسجد ما، دیگه حالا بسم الله تشریف بیارید. همین مسجد سر راهه. همونجا وحی نازل میشه بر پیامبر. جبرئیل نازل میشه. خداوند میفرماد در توصیف این بخش از خط نفاق، این پروژه جدید پیچیده علیه حضرت اسلام، آیه اینه، میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذین اتخذوا مسجدا ضرارا. اونهایی که این مسجدی که ساخته شده برای ضربه زدن، ضرار یعنی ضرر و صدمه زدن، این مسجدی که ساخته شده برای ضربه زدن به اسلام و کفرن، فریب ظاهرشو نخور که مسجد و اسلامه، و کفرن، بنایش بر کفره، و تفریقن بین المؤمنین، خصوص چهار تا خصوصیت برای این پروژه، برای این تاکتیک، و تفریقن بین المؤمنین، هدفش به جان هم انداختن مؤمنینه، میخوان مسلمونا و رزمنده ها و مؤمنین رو به جان هم بندازن با این پروژه، و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل، میخوان یه خونه تیمی، یه پایگاهی پشت جبهه بزنه دشمن خارجی، پشت جبهه، درون جبهه شما، و او کینه های قبلی رو به شکل جدیدی اعمال بکنن. وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. ادبیاتشون و روششون هم اینه، افشا میکنه قرآن. اینا سوگند میخورن که ما طرفدار ارزش هاییم. ان اردنا الا الحسنى، به خدا سوگند، هیچ منظور و هدفی نداریم جز پاکی و ارزش ها، هیچ چی دیگه ما نمیخوایم. والله يشهد انهم لكاذبون، و الله شهادت میدهد که آنان همانان دروغگویانند. خداوند افشا میکنه این دروغ رو. ببینید توی آیه چی میگه. یک، میگه اولا اینا با سراغ نمادهای اسلامی و شعارهای خود شما آمدن علیه شما استفاده کنن. اتخذوا مسجدن، یعنی با مسجد به جنگ مسجد آمدن، نه با بتخانه به جنگ مسجد. دو، یعنی مسجد قبیله بنی سالم رو در برابر مسجد قبا علم کردن. هدفشون چیه؟ صدمه زدن به نهضت. مسجدن ضرارا، هدف صدمه زدن بود، ضربه زدنه. دو، شعاراشون، استدلالهاشون خیلی قشنگ و انسانیست. میگن به خاطر پیرا، بیمارها، برای حل مشکلات مردم، انگیزه های بشر دوستانه، حقوق بشری داریم. سه، میفرماد کفر در چهره اسلام آمده. مسجدن ضرارن و کفرن. هدف دوم از ساختن این مسجد، نشر مفاهیم و معیارهای غیر اسلامی است در پوشش شعارهای اسلامی. بنیاد نظریش کفره، ولو ظاهرش اسلامه. ادبیات اسلامی انقلابی، پوشش برای اهداف ضد انقلابی و غیر اسلامی. چهار، هدف دیگرشون تفریقن بین المؤمنین، به جان هم انداختن مؤمنین و نیروهای نهضت. رزمنده رو در برابر رزمنده قرار دادن، خانواده شهید رو در برابر خانواده شهید قرار دادن، مؤمنین رو و انقلابیون رو به جان هم انداختن. تفریقن بین المؤمنین، ایجاد شبهه و اختلاف بین انقلابیون و اصحاب رسول الله. پنج، هدف دیگه شون ایجاد پایگاه های دشمن در پشت جبهه نهضت. ارسادن لمن حارب الله و رسوله. و ارساد، رصد، یعنی کمین گذاشتن و کمینگاه زدن، این که محاربین و دشمنان رو در رو بیان پشت جبهه شما کمینگاه بزنن و به شما کمین بزنن. اینا از اون طرف دارن با رومی ها، با غربی ها لاس میزنن، ائتلاف پنهان کردن، کفار و محاربین حمایت مالی، سیاسی و اطلاعاتی و تبلیغاتی و نظامی ازشون بکنن. اینا هم متقابلا در قلب مدینه شکاف به وجود بیارن، اصحاب رسول الله و مؤمنین رو مسئله دار کنن و به جان هم بندازن، و پایگاه داخلی بزنن برای ابو عامر محاربی که خارج کشور داره، خارج مکه، خارج مدینه، خارج داره با همدستاش توطئه میکنه، تا اونا بتونن از راحت عمل کنن و کمین کنن و ضربه بزنن با ظاهر اسلامی و انقلابی. نکته ششم در این آیه کریمه، افشاء این خط که می‌فرماد اینا تا آخر هم حفظ ظاهر کردن و میکنن. خیلی هم محکم سوگند می‌خورن. لیحلفن، حلف یعنی قسم. لیحلفن، لام تأکید نون تأکید ثقیله، قسمای محکم و غلیظ و شدید براتون می‌خورن به همه مقدسات میگن سوگند، سوگندهای محکم پی در پی، به همه مقدسات سوگند که ما هیچ هدفی جز خوبی و پاکی نداریم. و یحلفن ان اردنا الا الحسنا، یعنی هیچ اراده و نیتی، هیچ انگیزه ای ما نداریم جز خدمت به اسلام و مسلمین. آدمای ساده لو هم فریبشون رو میخورن، از نماز پیغمبر و خود پیغمبر هم استفاده ابزاری میخوان بکنن. مطابق بلافاصله خداوند میفرماد، افشا میکنه، میگه که والله یشهد انهم لکاذبون، اما خداوند گواه است که اینان آری همینان با همه پیچیدگی هاشون دروغ گویانند. این یک دروغ بزرگ علی رغم همه ظاهرسازی هایی که میکنن و سوگند هایی که میخورن. بعد خداوند به پیغمبر میفرماد لا تقم فیه ابدا، مبادا هرگز در اون مسجد پا بگذاری و اونها رو تایید کنی. بعد میفرماد لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، اون مسجدی که همون مسجد قبا، تو همون مسجدی که روز از روز اول بنیادش بر تقوا برای خدا گذاشته شد، او سزاوارتر است در اینکه اونجا بری بیستی و نماز بخون. برو تو همون مسجد قبا نماز بخون، اینجا نرید. احق ان تقوم فیه، سزاتر است که اونجا بیستی و نماز. فیه چرا؟ فیه رجال یحبون ان یتطهروا، در اون مسجد کسانی هستند، مردمانی هستند که دوست دارند پاک باشند و پاک بمانند. این طاهر و مطهر که راجع به شهید میگن، اونجا کسانی هستند که اهل اون مسجد کسانی هستند که میخوان طاهر بمانند. والله یحب المطهرین، خداوند دوست داره کسانی رو که میخوان پاک باشند. مطهر یعنی کسی که میخواد پاک بشه و پاک بمانه، خدا اونا رو دوست داره. برو تو همون مسجد نماز بخون، خدا چنان کسانی رو دوست داره. اون پایگاه های ایمانی صادقانه درسته. اما من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فنهار بهی فی نار جهنم، اون پایگاه درسته، اون مسجد درسته، نه این مسجد و این پایگاه ها و شعارهای به ظاهر مذهبی عوام فریبی که بنیانشون در لبه پرتگاه بنا شده. اینا آیه قرآنه، پایه های سستی دارن، کنار پرتگاهی بنا شده اند، مملو از آتش که به زودی در جهنم سقوط خواهند کرد. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند هدایت میکند اما نه اهل عناد و ستمگران رو. اونایی که خودشون ستم میکنن اونا رو هدایت نمیکنه. اینا کافر رسمی و مخالف علنی نیستن، ولی ظالم و ستمگرن. در حق اسلام و نهضت ظلم میکنن، در حق مردم و شهدا ظلم میکنن، در حق شعارهای ارزشی نهضت ظلم میکنن و خدا ستمگران رو هدایت نخواهد کرد. خداوند میفرماد بهتون بگم، اینا این راه رو میرن و بر نمیگردن. خیلی تعبیر عجیب آخر این آیه، میفرماد که اینها میرن تا با سر به درون جهنم برن. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم، اینها این خط نفاق رو تا آخر خواهند رفت و بنایی که خودشون به پا کردند همواره اونها رو در این آتش شک و نفاق و این آتش ریبه در قلبهاشون میسوزونه و میمونه تا قلب، مگر اون که قلبهاشون قطعه قطعه شود. الا ان تقطع قلوبهم، بعد میفرماد والله علیم حکیم، خداوند این رو از سر علم و حکمت میفرماد. خب این میخوام این نتیجه رو بگیرم اینجا، این آیات و آیات بعد نازل شد که بگه مؤمنین حقیقی کسانی هستند که جان و مالشون رو و آبروشون رو با خداوند معامله میکنن. خدا میفرماد بهشت رو برای اینها من تضمین میکنم، همین بچه‌هایی که به یادشون اینجا جمع شدیم، خدا برای اینا بهشت رو تضمین کرده. میفرماد من بهشت رو برایشون تضمین میکنم. چرا؟ ببینید این دقیقاً کاری که همین بچه‌ها کردن. چون کسانی فرمود من بهشت رو تضمین میکنم برای کسانی که یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا نبرد میکنند. فیقتلون و یقتلون، میکشند و کشته میشن. من بهشت رو برای اینها تضمین میکنم که در راه ارزش ها و در راه خدا فداکاری میکنن، بدون تردید و وسوسه نبرد میکنن، میکشن و کشته میشن. و خدا در تورات و انجیل و قرآن، قرآن میفرماد خدا در تورات و انجیل و قرآن به چنین کسانی بشارت بهشت داده، کسانی که در راه ارزش ها و عدالت و توحید فداکاری بکنن و تا زنده اند پا پس نکشن. بعد خداوند میفرماد این وعده ما بود، این وعده ما بود، این جمله رو. بعد خداوند میفرماد و من اوفا، و من اوفا به عهده من الله، یعنی چی؟ و من اوفا به عهده من الله، میگه من عهدی با شما بستم، عهد من اینه هر کس در راه خدا جهاد کنه، بکشه و یا کشته بشه، من بهشت رو براش تضمین میکنم. این رو خداوند میفرماد، این رو من الان به شما مسلمان ها نمیگم، این رو من از قبل در تورات و انجیل به همه مؤمنین در دوره های قبل از اسلامم بشارت دادم و وعده دادم. خدا میفرماد این عهد من، پیمان من با شما. بعد میپرسه و من اوفا به عهده من الله، چه کسی از خدا با وفاتر است در پیمانی که می‌بندد؟ کی از خدا پای پیمانش محکمتر می‌ایسته؟ کی در عمل به وعده‌هاش از خداوند محکمتره؟ خدا به تعهدش عمل خواهد کرد. این آیه مربوط به همین قضیه بعد سوره آیه زراره، مسجد زراره، با این فرمان و افشاگری الهی رسول الله بعد دست بعد از این آیه پیغمبر می‌دونین چیکار کردن؟ پیغمبر دستور دادن یک تیم عملیاتی رو مأمور کردن، فرمودن فوری همین الان. حالا اونا واسهشون میگن برین نماز بخون، پیغمبر آیه نازل شده، همونجا که آیه نازل میشه پیامبر میفرمان یک تیمی از رزمنده ها همین الان برید و این مسجد رو به آتش بکشید، بسوزانید و بعد هم وقتی سوخت بقایاش رو با خاک یکسان کنید و بعد هم اون مسجد رو، اون محل رو تبدیل کنید به زباله‌دانی شهر. هر کس کثافت نجاست داره بیاد اونجا بریزه و اون محل و اون مسجد بشه دستشویی و توالت عمومیه. این کاری بود که پیغمبر کرد با این مسجدی که تاکتیک ظاهرا دینی انقلابی برای ضربه زدن به ارزش‌های نهضت. کی این کارو کرد؟ هر چی آب بیاری و ببری اینا فایده نداره، ما همونجور حرف میزنیم. آره دست دهن بازم فایده نداره. بله دیگه شما توضیح دادی دیگه. یک کلمه فقط میخوام بگم، یه وقت با خودتون نگید این سال چه سالی. خب پیغمبر خاطرش از همه چی جمع بوده، گفته آقا هم مسجدم بزن خراب کن. این سال یکی از پرتوطئه ترین سالهای پیامبر بوده. در سنت پیامبر و در تاریخ اسلام نوشتن سال نهم هجرت، سال نهم هجری دیگه، سال آخر پیامبره. این سالی است که درست از یک طرف بتخانه ها داره در حجاز یک به یک ویران میشه و قدرت اسلام در جزیره العرب داره گسترش پیدا میکنه، اما سالیه که توطئه پشت توطئه در پشت جبهه تو مدینه کشف میشه. سالی است که یک شبکه جاسوسی وسیعی در مدینه کشف شد و متلاشی شد، که اونم قضیه جالبی بود. به پیامبر نیروهای اطلاعاتی پیغمبر گزارش می‌دادن، نیروهای اطلاعات عملیات پیغمبر بهشون گزارش می‌دادن آقا اینا منافقین جمع شدن تو شهر تو مدینه، هی ارتباطاتی دارن، تشکیلات دارن، تو مسجدها نفوذ دارن، این ور اونور میرن و توطئه میکنن. پیامبر گزارش تا یک شب که گفتن سران تمام اینا جریانه که توطئه می‌کردن و منافقین، فرمود یک جا جمع شدن. پیامبر فرمود حالا وقتشه. خیلی جالبه این قضیه هم. پیامبر فرمود امشب حمله میکنید، یه نیروی عملیاتی فرمودن میرید خانه تیمیشون روی قرارگاهشون رو محاصره میکنید، جا همون لحظه‌ای که و اون جایی که اینا نشستن دارن نقشه میکشن برای توطئه ها، فرمودن محاصره میکنید و خونه رو آتش میزنید و بر سرشون خراب میکنید. البته مدت ها میدون داد، پیغمبر چند سال مدارا کرد تا اینا رسیدن به لحظه‌ای که دیگه حجت ها تمام شد، دیگه کسی بهانه نداشت که دیگه من نمیدونم چی به چیه، همه چی روشن شد. سالیش که رویارویی بزرگ پیغمبر اکرم هست با ارتش امپراتوری غربی، امپراتوری روم، که البته تو تبوک جنگ شد. در تبوک سفارایی جنگ نشد ولی سفارایی سنگینی شد. غرب فهمید که با یک خطر جدید جهانی برای منافعش روبرو شده. اینا دیگه چهار تا قبیله نیستن، این دیگه این یک حرکتیه که داره جهانی میشه، این دیگه حرکت داره جهانی میشه. و سالیش که جناح عبدالله ابن ابی رهبر یک جناح عظیم و پیچیده‌ای از منافقین میاد موقع عملیات. ببینید از این کارا میکردن، عملیات بود، پیغمبر فراخوان جهاد داد، همه مؤمنین مجاهدین آمدن تو پادگان آماده به سمت جبهه. همون لحظه‌ای که دارن حرکت میکنن نیروها به سمت جبهه، یه مرتبه ایشون با نیروهاش طبق نقشه قبلی گفت ما نمیایم. هی شروع کرد آقا اصلا این جنگ درسته، درست نیست، موفق میشیم، نمیشیم، باید بریم، نباید بریم، چقدر جهاد فلان. یه مرتبه شروع کرد این حرفا و خودش با عده‌ای از مجاهدین رزمنده هایی که طرفداراش بودن جبهه رو یه مرتبه همون اول حرکت جدا شد. شما میدونید تو نیروی رزمی که داره میره به سمت جبهه، اولی که داره حرکت میکنه یه مرتبه مثل که گردان داره میره طرف خط، یه مرتبه دو تا گروهان، یک گروهان بگه ما نمیایم. اصلا این برای همون گردانی هم که داره میره جلو به لحاظ روحی صدمه میزنه بهش. اینا با یک طرح قبلی گفتن میریم با پادگان، حرکت که خاص بکنه سپاه ما جدا میشیم. همین کارو کرد، این توطئه ها رو کرد. بعدم پیامبر کارشون نگفتن برید بگیرید فلان، کارشون نکردن، گفت تحمل کردن، ولی به نیروهاشون فرمودن این خط خط نفاق و هوشیار باشید. و اول آمد به اردوگاه پیامبر، موقع شروع حرکت سپاه مجاهدین انشعاب کردن برگشتن تا پشت جبهه با کفار متزلزل بشه. و این همون سالی است که توطئه ترور پیامبر اتفاق افتاد توسط یک شبکه دیگری از منافقین، که این توطئه لو رفت، یعنی جبرئیل نازل شد و پیامبر خبر داد که تو امروز قرار شما ترور بشی، و پیامبر این توطئه ترور خونسا شد. اما بازم پیغمبر مهلت داد و با اینها برخورد شدید نکرد. ازشون پرسیدن که آقا خب وقتی که معلومه که اینا میخوان ترورتون کنن چرا حالا بازم؟ فرمودن که مردم که نمیدونن که جبرئیل آمده به من خبر داده، من خبر غیبی دارم که اینا میخوان ترور بکنن، مردم که نمیدونن، من اگه الان با اینا شروع کنم به برخورد چه خواهند گفت؟ خواهند گفت بنای او بر شک و ظن و دفع و حذف و نابودی است، و نمیخوام بگن که این تا به یکی از اصحابش هم شک میکنه فوری قبل از اینکه کاری بکنن با اینا برخورد میکنه. خب این منافقین هم بعضی بودن ظاهرا جزء اصحاب پیامبر بودن و این کارا رو میکردن. این یک نمونه از مسائل. به شما در این حال میبینید این خط چجوری به خاطر به برکت خلوص همین شهدا بعد از 30 سال با قدرت داره ادامه پیدا میکنه. آقا این راهپیمایی 22 بهمن چیز عجیبی بود. من مسکو بودم موقعی که این راهپیمایی بود. یک سمیناری داشتیم تو انستیتو فلسفه در آکادمی علوم در دانشگاه روسیه، یه بحث بود با یک جمعی از آقایونی که اساتید فلسفه هم در اونجا، و یک جلسه تو دپارتمان خاورشناسی شرقشناسی. یه آقایی که هم دانشمنده و هم معاون رئیس جمهور روسیه است در امور ادیان، یک جمله گفت راهپیمایی 22 بهمن شده بود، ما ندیده بودیم اونجا که چه خبر شده و اینا چه جوری بوده جمعیت. ایشون دیده بود، آمد ما رو کشید کنار بعد جلسه، گفتش که من باید به شما، یعنی ایرانی ها، من باید تبریک بگم. گفتم در چه موردی چی؟ گفت این اتفاقاتی که تو کشور شما میفته مثل این راهپیمایی که در 22 بهمن شد، من به شما بگم در تاریخ سیاسی شرق و غرب عالم سابقه نداره چنین چیزایی. گفت این انقلاب شما غیر عادیه. گفت من اینو میفهمم، ما میفهمیم که غیر عادیه همه چیز. ایشون گفت هیچ سیستم سیاسی در دنیا وجود نداره که بتونه مردمش رو اینجور بکشه تو خیابون. او هم بعد از 30 سال با این همه مشکلات. هیچ انقلابی در شرق و غرب عالم وجود نداره که این همه جمعیت رو بکشه. ایشون گفت توی تهران فقط 4-5 میلیون جمعیت تو تهران آمده تو خیابون، و تمام شهرهای شما عکسای ماهواره این نشون میده که چه خبره. ایشون میگفت این انقلاب غیر عادیه، کارای این کشور شما غیر عادیه و هیچ جا مثل اینجی نیست. گفت من به شما بگم این موفق ترین نوع دموکراسی و واقعی ترین و کارآمدترین مردم سالاری در جهان. اینا این جمله ای آقاست. گفت یک تبریک دومم برای شجاعت ملتتون و انقلابتون. گفت این خبر دومم این که در هیچ نقطه از جهان هیچ سیستمی، هیچ حکومتی و هیچ ملتی وجود نداره که اینقدر نترس باشه. گفت مردم شما هر وقت بیشتر خطره بیشتر میان تو میدون، عکس همه ملت های دنیایی. همه مردم های دنیا هر جا احساس خطر میکنن میرن تو خونه هاشون، تو سوراخ دنبال سوراخ موش میگردن. شما مردمتون هر وقت خطر میشه، تهدید میشه، بیشتر میان تو خیابون و محکمتر حرفاشون رو میزنن. گفت اینم غیر عادیه. گفت هیچ حکومتی و هیچ مردمی جرأت نمیکنه مثل شما وایستن اینجوری که در برابر قدرت‌های اصلی جهان استادید وایستن. بعد یواشکی گفت یه چیزی هم میگم، البته به عنوان مسئولیت رسمی نمیگم، به عنوان خودم دارم میگم، میترسید بنده خدا میترسید ما جایی بگیم فکر میکرد من میام اینجا میگم. گفت یه چیزی هم بگم نه به عنوان رسمی، از نظر خودم میگم، شخصی، نظر رسمی دولتیم نیست. گفت هیچ کشور و هیچ ملتی از مثل شما نیست، این شجاعت رو نداره، حتی روسیه. حالا این قسمت حتی روسیهش هم گفت که حالا گفت حتی کشور ما و حتی دولت خود ما. گفت اصلا بی‌نظیرین، هم این همه اعتماد مردم به انقلابشون و هم این همه شجاعت. ببینید اینا اینا فکر میکنین از کجا، یعنی این پیامی که یه آقا اونجا میگه، این فکر میکنین این پیام از کجاست؟ یه از خون همین مهرابی و حسینی و یه 700-800 تا بچه های اطلاعات عملیات، همین رفقای ما، همینایی که ما حسابشون نمیکردیم، میگفتیم واو فلان و اینا، همینا همین بچه‌هایی که بینشون بودیم، همینا که باهاشون میشستیم صبحانه میخوردیم و تو آموزشا با هم بودیم، همین بچه‌ها این کارا رو کردن. همون بچه‌هایی که شبای عملیات، او بچه‌ای که می‌رفتن گشت شناسایی اطلاعات عملیات و دیگه بر نمی‌گشتن، او بچه‌ای که رفتن تو هرالهویزه برای شناسایی کربلای 4 و دیگه بر نگشتن، اونا این کارا رو کردن. او بچه‌های اطلاعات عملیات و تخریبی که شبای کردستان تو برف‌های زمستون کردستان تو هوای سرد می‌رفتن تو کوهستان‌ها و گم می‌شدن و گاهی چند روز بعد جنازه یخ زده‌شون رو پیدا می‌کردن، اونا این کارا رو کردن. او بچه‌هایی که شب ولفجر 8، بچه‌های قواسی که شب ولفجر 8 کنار اروند رفتن به سجده، رفتن به سجده و بعد بلند شدن همدیگر رو در آغوش گرفتن و در حالی که همزمان هم گریه میکردن هم میخندیدن، هم از چشماشون اشک میامد هم میخندیدن، همزمان گریه و خنده و همدیگر رو در آغوش میگرفتن، میگفتن هر کس رفت شفیع بقیه باشه و اونایی که موندن راه شهدا رو ادامه بدن، اونایی کارا رو کردن. او بچه های قواس اطلاعات عملیات لشکری که پای خیین، پای جاده شیشه و جاده شهید صبوری کربلای 4 حنا بسته بودن، او بچه هایی که رفتن به سجده و بعد بلند شدن و وقتی که وارد آب می شدن خداحافظی می کردن، از هم وارد آب می شدن دم گرفتن، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، او بچه هایی کارار کردن. امروز هر جای دنیا برید ذکر خیر این بچه هاست بدون که اسم اینا رو بدونن، همه این کاران اینا کردن و امام شهدا کرد. کسی که به ما که تو کوچه ها فوتبال گل کوچیک بازی میکردیم، تفریحمون این بود که در خونه ها زنگ میزدیم در میرفتیم، تفریحات سالم و منتظر اینا بود، آمد از این بچه ها رو تبدیل کرد به این بچه هایی که شب عملیات مهدی شوشتری قبل از عملیات شهید مزرجی با شهید شوشتری، مزرجی بهش میگفت که آقا اینجا چجوری میشه، امشب چی میشه، مهدی شوشتری که خیلی هم تو آموزش ما رو اذیت کرد ولی در این حال خدا رحمتش کنه شوخی میکنم، مهدی شوشتری جوان به نظرم 19 سال شاید بود وقتی شهید شد، 19-20 سال شاید کمتر، که نه اصطلاحات فلسفی بلد بود، نه عرفان خونده بود، نه فقه خونده بود، ولی که میدونست داره چی کار میکنه. و وقتی مزرجی اونو گفت، شهید مزرجی گفت، شهید مهدی شوشتری بهش گفت آقا خلاصه آخرش میخواید بگی ما امشب اینجا شهید بشیم، آخرش میخواید اینو بگی؟ گفت امشب ما حتما شهید میشیم، نه احتمالا، حتما ما امشب شهید میشیم، ولی من میرم برای که به امام تو جماران بگن بچه ها زدن به خط ولایت. گفت من برای همین میرم، برای من هیچ اهمیتی نداره که برگردیم یا برنگردیم. مهدی شوشتری اون لحظه نمیدونست داره با اون حرفا چی کار میکنه، فکر میکرد با حرفا رو فقط مزرجی و من و یکی دو نفر دیگه داریم میشنویم، در حالی که این حرفا رو کل تاریخ شنید، امروز همه جهان شنیده. امروز شما هر جای دنیا برید برای این بچه ها و برای خانواده این بچه ها احترام قائلن. سلام بر شهدا و سلام بر امام شهیدان.